اثرات فریبکارانه. حالا دیگه نمیتونی دروغ بگی.
کدوم یکیش به نفعم تموم شده؟ کدومش؟ لی، من دیگه دروغ نمیگم.
اگه دروغ نمیگی لاغل از جواب دادن تفره برو. هر وکیل دیگه یم بود همین پیشنهادو بهت میکرد.
سب کن لی، سب کن. راجب انفجار خونه جونز یه چیزی رو باید بدونی. سب کن.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدای مهربانی. سلام، همونطور که مطلعی در هفته جاری از برنامه رو کرد، اثری از استفن کینگ با عنوان کابوس یک پرستار پخش میشه. در برنامه های پیشین با شنیدن چند بخش از این نمایش رادیویی و گپ و گفتی در مورد این اثر ما رو همراهی کردید. امروز هم در ساعت پیش رو که در اختیار این برنامه قرار گرفته با ما بمونید. گفتیم که نمایش کابوس یک پرستار از روی کتاب میزری نوشته شده. حتی در ایران این کتاب به غیر از کابوس یک پرستار با نام جانی هم چاپ شده. رمان جنبه‌های روانشناختی و ترسناک داره و در سال 1987 توسط نویسنده مشهور استفن کینگ منتشر شده. در سال 1988 این رمان نامزد دریافت جایزه جهانی فانتزی برای بهترین رمان شد و بعدها هم یک فیلم هالیوودی با نام مشابه از اون اقتباس شد. در سال 1985 موقعی که کینگ مشغول نوشتن رمان بود، تصمیم داشت کتاب رو تحت نام ریچارد بچمن منتشر بکنه. اما هویت اصلی اون قبل از انتشار کتاب افشا شد. داستانش هم اینه که وقتی که کینگ فعالیتش زیاد شد، ناشراشون رو به انتشار فقط یک کتاب در سال محدود کردن. در نهایت استفن کینگ ناشرش رو متقاعد کرد که کتاب‌های بیشتری رو با نام مستعار ریچارد بچمن منتشر کنه. کینگ تحت پوشش نام بچمن 7 کتاب از جمله خشم رو در سال 1977 و مرد فراری رو در سال 1982 روانه بازار کرد، تا اینکه نام مستعار کینگ توسط یک کتاب فروش ساکن واشنگتن دی سی افشا شد. اون متوجه شباهت بین آثار بچمن و کینگ شده بود. اما چیزی که میزری رو انقدر ترسناک میکنه در اصل اینه که ایده داستان آنی ویلیکس به طرز غم‌انگیزی واقعیه و در جوامع امروز فراگیر شده. مارک دیوید چپمن رو به یاد دارید؟ همون طرفداری که وقتی فهمید هرگز نمیتونه زندگی مورد نظرش رو با جان لنون شریک بشه، تصمیم گرفت با شلیک گلوله قلب لنون رو تصاحب کنه. یه آدمکش آمریکایی که در 8 ماه دسامبر سال 1980 خواننده و موسیقیدان انگلیسی جان لنون رو با اسلحه گرم در نیویورک به قتل رسوند. اون در حضور همسرش یوکو اونو 4 بار از پشت به اون شلیک کرد. چپمن تا دستگیری توسط پلیس در صحنه موند. چپمن بعد از مدتی ادعا کرد توی سری صداهایی میشنیده که اون رو به کشتن جان لنون تشویق میکرده. همینطور گفته بوده که انگیزش از این عمل سریع مشهور شدن بوده. چپمن خوندن کتاب ناتوردشت اثر سلینجر رو منشأ الهام به قتل رسوندن لنون بیان کرده. یا حتی جان هینکلی جونیور رو به خاطر میارین، همونی که برای جلب توجه جودی فاستر به رونالد ریگن شلیک کرد. بنابراین موضوع اصلی این نیست که آیا آنی ویلیکس واقعیه یا نه، بحث اینه که چند نفر آنی ویلیکس رو در جوامع امروزی داریم. در سال 1991 بعد از اکران فیلم اقتباس شده میزری که الان شنونده نمایش رادیوییش هستین، خونه استفن کینگ مورد حمله مردی قرار گرفت که ادعا میکرد یه بمب به همراه داره. چهارمین قسمت نمایش رادیویی این هفته رو بشنوید.
قسمت چهارم. خب این چاقوی تیز آشپزخونه، یعنی اینم 30 قرص نوریل. تو میتونی پول تمام چیزایی که تو خیالت هست به یه جا ختم میشه. کشتن آنی مگه نه؟ دوست داری آنی رو بکشی اما از راه دور. آره، نمیخوای خونش رو دستت ببینی. تو مثل مردی هستی که از یه تیکه گوشت استیک لذیذ خیلی خوشش میاد، اما یه ساعت هم نمیتونه تو کشتارگاه دووم بیاره. خوروندن این قرصان به اون شیطون سخته. قطعاً با طعم نوریل آشناست. آه عیسی مسیح، یه راهی برای این کار باید وجود داشته باشه. فیلن باید قرصه رو تو توشه کنم، این چاکونم زیر تخت مخفی کنم. آره باید یه طرح بی نقص کشید، وگرنه نمیشه شیطانو با یه ایده دم دست یا ساده نابودش کرد، چون شیطان شیطانه. آخ
جون باش بود. یا اون پول کوچولو بود.
اینجا چه خبرانی؟ تو اینجایی چی بهم تزریق کردی؟ کی برگشتی؟
خوشحالم که اون چشمای قشنگ تو دوباره میبینم. درباره چشمات قبلا چیزی بهت گفته بودم؟ هرچند مطمئنم اینو از زنای دیگه هم شنیدی.
سرم گیج میره. این زنی که نصف شب برگشته که منو بکشه، چاقو زیر تخته، باید ورش دارم. اما چجوری؟ خدای من، تنها اسمی که میشه الان روی من گذاشت آخرین قربانی آنی ویلکس.
خب پول، چه جوری دوست داری؟ اول خبرای خوب یا خبرای بد؟
اول خبرای خوبانی. جمع کنم خبر بد این باشه که از داستان خوشت نیومده. نه چه بد، خیلی سعی کردم، واقعا سعی خودمو کردم. آنی تازه داشتم گرم می شدم. هنوز خیلی
کار داره. نه من کتابو دوست دارم. اینو قبلنم بهت گفتم. من هیچ وقت دروغ نمیگم. انقدر دوستش دارم که ترجیح میدم تا تموم نشده نخونمش. متاسفم که وادارت کردم حرفای اینو خودت تو صفحه بنویسی. راستش یه بهانه بود.
پس نمیخوای منو بکشی؟
حالا خبر خوبو بهت میگم. ماشینت نیست پول. ماشینت اونجایی که افتاده بود زیر برفا دیگه نیست.
منظورتو نمیفهمم آنی.
راستش دوست داشتم شر ماشینت از اونجا کم بشه. فکر کنم طوفان و سیلاب این لطفو در حق من کرده. این جنازه لعنتی پومری که سیلابای بهاری بردنش، حالا ماشینت دیگه اونجا نیست. اینم خبر خوب.
پومری این اسمو کجا شنیدم؟ آندرا پومری، 20 سال از اهالی نیویورک، پیدا شده در پارک جنگلی. آره این تیتر رو یادمه، تو همین روزنامه ها دیدم.
خیلی خوب دیگه پول، لازم نیست قیافی احمقا رو به خودت بگیری. من میدونم که تو پومری رو میشناسی. تو آرشیو روزنامه هامو دیدی. مطمئن بودم این کار میکنی، برای همین گذاشته بودم بیرون. تو دیدیشون چون نخوا پاره شده بودن.
نخوا؟
بله پول. یه جایی خونده بودم راهی وجود داره که میشه فهمید کسی به کشوهای میز آدم سر میزنه و فضولی کنه یا نه. دو سر یه نخ نازک و با نوار چسب دو طرف زیر کشو میچسبونی، وقتی برگشتی دیدی نخ پاره شده، معلوم میشه که اون دورو برای فضول هست. میبینی چقدر آسونه؟ من همون حقه نخو با آرشیو روزنامه هم انجام دادم، اما به جای نخ از موی سر خودم استفاده کردم. یه تار مو رو بین یکی از صفحه های اول گذاشتم و سر دیگه شو تو صفحه پایانی. در نتیجه مو در سر تا سر زخامت روزنامه ها قرار گرفت و وقتی تو آرشیومو باز کردی تار مو پاره شد. تو به آلبوم روزنامه ها نگاه کردی پول؟ من اصلا تعجب نکردم، میدونستم که تو از اتاقت بیرون میری. این خبر بدیه پول، اما از خیلی وقت پیش اینو میدونستم.
آفرینم یا آفرین، تو خیلی زیرک.
پومری لعنتی ادعا میکرد یه هنر پیش است.
بی همه چیز اون فهمیده اینجا پایان داستان تپول.
میگفت هنرمندم، بعدم فهمیدم یه ولگرد معتاد بیشتر نبوده، یه ولگرد که چند هفته ای توی یکی از رستورانای این اطراف گزارش مفصلی براشون تهیه کنه. من اجازه دادم بیاد اینجا و پیش من بمونه. ما هم دیگر رو خیلی دوست داشتیم، ولی همه چیزو به هم دروغ گفته بود پول. درباره همه چیز دروغ گفته بود، برای همینم دیگه زنده نیست.
تو اونم کشتی نه؟
بعد بردمش حمام تا آثار جرمو کاملا از بین ببرم. تو نمیدونی که پلیس اینطور وقتا با یه ذره خاک زیر ناخونا یا لای موهای مقتول یا یه تیکه نخ به چه نتایجی میرسه. اما من عمری تو بیمارستان بودم، همه چیزو میدونم، همه چیز. تمام اونایی که توی دادگاه کار میکنن یا توی اداره پلیس میخوان منو گیر بندازن، تمام اون عوضی ها چیزایی میگن که منو تو درد سر بندازن یا بدنامم کنن، اونو شستن. خیلی خوب، هرچی ازش باقی مونده بود همینطور لباسشو، میدونستم چه کار کنم. بیرون خونه برف میبارید، تمام لباسشو توی یک کیسه گذاشتم و جنازهشو تو ملوفه پیچیدم. بعد از تاریک شدن هوا بردمش تو جاده شماره 9، انداختمش اونجا. جنازهشو یک سال بعد 40 کیلومتر دورتر از جایی که من انداخته بودم پیدا کردن. الان ماشین تو شاید یک سال یا 7 سال بعد پیدا کنن، در حالی که کاملا زنگ زده و موشخورمه ها تو صندلیاش لونه درست کردن. من داشتم به اون بخش از وجود تو که توانایی خلق همچین داستانایی داره علاقه من میشدم. بقیه یه وجود تو نمیشناختم، اینو اعتراف میکنم، ولی میدونم که اکثر نویسنده های مشهور آدم های ناخوشایندی هست. درباره فیتزجرالد یا همینگوی چیزایی خوندم، حتی فاکنر، اونا وقتی نمینوشتن هزار جور کسافت کاری دیگه میکردن، اما تو با همه اونا فرق داری، برای همین میخوام بمونی. اما سوال اصلی این بود که آیا تو هم دوست داری پیش من بمونی یا نه. از اونجایی که آدم خوشباوری نیستم جوابش خودم میدونستم. من حتی قبل از دیدن اثر لکه های سیاه صندلی چرخ دارد روی چارچوب این در جواب سوالم رو میدونستم. پول میدونستم.
یا عیسی مسیح، اون میدونه، میدونه.
یادت میاد اولین باری که من و تو سر کاغذ جر رو بس کردیم و من بعدش رفتم که کاغذ بخرم؟
آره.
تو اون موقع از اتاق خارج شدی. اولش زیاد مطمئن نبودم، البته دیدم که چند تا از مجسمه هم جا به جا شدن، اما تصور کردم کار خودمه. آخه بعضی وقتا خیلی فراموش کار میشم. از ذهنم گذشت که ممکنه تو از اتاقت بیرون اومده باشی، اما بعد فکر کردم نه، اون بچولی صدمه دیده نمیتونه. گذشته از این من در اتاق رو قفل کردم، حتی نگاه کردم که مطمئن بشم کلید اتاق تو جیبای دامنم هست یا نه. کلید اونجا بود، بنابراین یه نگاهی به وسایل حمام انداختم و به داروها، متوجه شدم که به هم خورده. همونجا بود که فهمیدم حتی اگر کسی بیرون از خونه سراغتو نگیره و مزاحم من نشه، من این تو با تو کلی مسئله دارم. فقط گوش کن پول. همون شب یه قرص مخدر بهت دادم که اگه زیر تختت بمبم منفجر بشه بیدار نشی. بعد جبه ابزارم رو آوردم و قفل اتاق رو باز کردم ببینم چی از توش پیدا میکنم. یه تیکه کوچیک از سنجاق سر که شکسته و تو مونده. به نظر تو این مسئله خنده داره؟ پول؟ پول!
من همش فکر میکردم تیکه شکسته ای سمجا که اون تو مونده تو دفعات بعد کارامو خراب میکنه، ولی با تعجب دیدم که نه. بس بگو تو درش آورده بودی. خدای آنی تو خیلی حقه‌ای.
آره پول، عجب کلکی هستم. روی هم رفته. چند بار از اتاقت بیرون رفتی؟
کاش میشد اون چاقو رو بردارم، الان درست نزدیکمه، میتونستم قلبش رو سوراخ کنم.
جواب بده پول.
دارم فکر میکنم آنی، اجازه بده دوبار. نه یه خورده صبر کن. من دیروز حدود ساعت 5 یه بار بیرون رفتم، خواستم پارچه آب رو پر کنم. پس میشه 3 بار
پول؟
بله آنی.
حقیقت رو به هم بگو.
فقط 3 دفعه رفتم، قسم میخورم. مثل این که اصلا متوجه نیستی من دارم اینجا کار میکنم آنی.
بی خود پای کتاب و وسط نکش پول. باشه؟
تو یه بار زدی زانوی من داغون کردی یعنی تو این کارو کردی میفهمی؟ دفعه دوم میخواستم چیزی برای خوردم پیدا کنم، یه خوردم اضافه سر بردارم که اگه مدت طولانی نبودی گلسه نمونم. دفعه بعدم از سشتگی داشتم علاج میشدم ولی همین باور کن تو تهی در کار نبودن.
پس تو اصلا سعی نکردی تلفن پیدا کنی یا اینکه قفل در رو امتحان کنی یا بخوای بدونی؟
چرا سعی کردم به قفلم سر زدم، اما به فرض که تو در رو قفل نمی کردی من تا کجا میتونستم روی این صندلی لعنت این پیشمم به کجا میرسیدم؟
چند دفعه رفتی بیرون؟
من که گفتم بول. سه بار
چند
سه
بار لعنت
قسم میخورم
روی کثیف. خوبه با زنی که احمق نیست این احمق رو برخورد کن، اگه میخوای این کارو بکن بذار بهت بگم پول، من تمام جاهای این خونه نخ کشیدم، بعضی جاها هم با موهای سرم، نه تنها رو آرشیو روزنامه‌ها بلکه تو راهرو، کشوی میز توالت، طبقه بالا، تو طویله همه جا. وقتی برگشتم بیشتر اونا پاره شده بود یا اصلا سر جاش نبود، همین جوری ناپدید شده بود.
آنی من چطور میتونستم برم اون طرف حیات؟
حالا هی پشت سر هم تکرار کن که فقط سه بار رفتی بیرون. خر خودت این مردی که بهت نشون میدم کی احمقه. لعنت به من.
آنی تو رو خدا بهم بگو من چطور میتونستم از پلا برم بارم.
آره درست گفتم، مطمئنم. چند روز پیش که اینجا اومدم تو خودت بدون کمک من از روی تخت رفته بودی رو صندلی چرخدار. اگه تونستی این کارو بکنی پس میتونی از پله هم بری بالا، اصلا سینه خیز میتونستی بری.
آره درست خونم با این پای شکسته و زانوی خورد شده.
نمیخواد برای من زرنگ بازی در بیاری جناب شیدا.
آنی تو روش خوبی رو پیش نگرفتی.
یه بار برای قوس، یه بار برای قضا، یه بار برای آه.
آره آنی آره مگه من گفتم به چند بار میپرسی؟
یه اینطور؟ پس این چیه؟ به نظر تو این شبیه چاقوی آشپزخونه نیست؟ چرا؟ خیلی شبیه.
آنی تو بخواه چی کار کنی؟ اونجوری نگیر اونو طرف من، اون خطرناکه. آنی نکنه پرتش کنی.
نه ترس جوجه، انقدر مهارت دارم که به فاصله 3 سانتی متری از هدف رو دیوار بکارمش. راستش من قبل از آمپول پیش از جراحی وقتی که خواب بودی زیر تخت وارسی کردم، توقع داشتم قرصای مفقود شده رو پیدا کنم، ولی با پیدا کردن اون چاقو اعتراف میکنم که جا خوردم، نزدیک بود دستمو ببره. اما فکر نکنم تو این چاقو رو گذاشته باشی اونجا. نه اصلا امکان نداره، نه امکان نداره تو اون چاقو رو اونجا گذاشته باشی. تو فقط یه بار برای آوردن قرص بیرون رفتی، یه بار برای غذا، یه بارم برای آوردن آب. اون چاقو باید خودش رو هوا شناور شده باشه، رفته باشه اونجا. آره این دقیقاً همون چیزی که اتفاق افتاده، مگه نه پول؟
آمپول پیش از جراحی منظورش چی بود؟ آمپول بی‌حسی؟ ولی چرا بلافاصله بیهوش نشدم؟ شاید فقط قراره بی‌حس بشم. اون چی کار میخواد بکنه؟
من میگم تو 7 بار بیرون رفتی، دقیقاً 7 بار.
آنی من وقتی فکر میکنم میبینم راست میگی. آره درسته، من 7 بار رفتم بیرون. آره 7 بار ولی منظور تو از گفتن
اینطور که معلومه داری سرسختی نشون میدی، اما اشکال نداره پول، اصل موضوع هیچ تغییری نمی کنه که تو 7 بار بیرون رفته باشی یا 70 بار. پول تا حالا راجع به معادن الماس آفریقا چیزی شنیدی؟ منظورم زمانای قدیمه.
من یک کتابی درباره اون معادن دارم.
عالیه. پس حتما میدونی که بعضی وقتها کارگرای محلی معدن تیکه ریزی از الماس تو جاهای عجیب و غریب از بدنشون مخفی میکردن و اینجوری از معدن خارجش میکردن. اگه میتونستن از اون ناحیه و از اون معدن فرار کنن که هیچ، اما اگه نمیتونستن میدونی مامورای انگلیسی چی کارشون میکردن؟
اون هم اونا رو میکشتن.
نه خوشحالم که اون کتابتو نخوندم، چون معلومه اطلاعات در مورد این موضوع ضعیفه. وقتی اونا رو میگرفتن باید مطمئن میشدن که میتونن کار کنن، از طرفی باید مطمئن میشدن که کارگر دستگیر شده دیگه فرار نمیکنه. یه کاری با اونا میکردن که بهش میگفتن عملیات پابند. همون کاری که من الان میخوام انجام بدم برای ایمنی خودم پسر. البته ایمنی تو هم مطرحه، به من اطمینان کن. تو رو باید در برابر خودت و شیطنتات محافظت کرد. فقط یادت باشه یه خورده درد داره، بعدش دیگه هیچی حس نمی کنی. بذار منو فرو بذارم.
نه 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 آنی، ما میتونیم در باره تصمیمی که تو گرفتی و هرچی که تو مغزته با هم حرف بذاریم. خواهش میکنم. تبر تبر آنی، تو چی کار میخوای بکنی؟
اینم شیشه بهدادی.
آنی من همینجا میمونم تا ابد. من عاشق تو هم آنی، حتی توی تختم هم بیرون نمیام. خواهش میکنم آنی، تو چه غلطی میخوای بکنی؟
چیزی نیست بای، زود تموم میشه. آنی، خیلی زود.
آنی رب ممنونم با همین تبر کشتی. آنی چرا منو بستی؟ آنی منو بستی.
فقط یه ذره درد داره پول، زیادم نیست.
آره خواهش میکنم به فرصت بده، من هر جوری که تو بخوایی رفتار میکنم.
نیست، باید تمرکز داشته باشم.
سبنه بیار پایم.
من یه پرستار مجربم کن، فقط با تو از قوزت قطع میکنم. حالت خوب میشه پول، نگران نباش. این پای بریدت هم یادگاری نگه میدارم عزیز دل، فعلا تنهات میذارم.
مسیح قسم میخورم آره میخوشم، یه روزی میخوشم.
یان لالی کرد و پس از به زبان آوردن این حرف حرکت تکان دهنده ای انجام داد. جفری در بازوی او چنگ انداخت. هیچ یک مکسی نکردند و به سرعت به طرف محبت باز دویدند. جفری ناامیدانه اندیشید که خود من چی شد. اینم حرف تی، نانی حتما پول داره که برام یه ماشین تحویل ما بخره. من بهش میگم که باید این کارو بکنه. آره تی، خدای من این دومین حرفیه که تو انگلیسی خیلی استفاده میشه. چقدر هوا گرم شد. آره آنی، کوتاه کن چمنا رو مرتب کن. راستی یه پای من از این یکی خیلی بلندتره، نمیخوای کوتاهش کنی ها؟ خب حالا باید چی کاری؟ حرف این نداشتیم، حالا تی نداریم. به پدر آنی و پولش بهتره درستش کنم. از شیطون درخواستی نکنم بهتره.
با خودم گفتم تو این گرمای تابستون یه دسر خوشمزه خنک میتونه به نویسنده بی نظیر ما قوت بده.
متشکرم آنی، به چه مناسبت.
حقته پول، تو خیلی کار میکنی. بگیر.
ممنونم. حالا که داره اینجوری با رفتار میکنه ژلت رو بخور، حرف نزن.
خب بقیهش رو بگو.
تو چی گفتی یعنی؟
گفتم بقیه داستان رو بگو، من دیگه طاقت ندارم صبر کنم.
من نمیتونم این کار رو بکنم.
چرا نمیتونی؟
چون من قصه گوی بدی هستم.
اگه تو قصه گوی گندی هستی پس چطور بهتری نویسنده و میلیون ها نفر کتاباتو دوست دارن؟
من نگفتم داستان نویس بدی هم آنی، اتفاقا فکر میکنم خیلی هم ماهرم، اما به عنوان قصه گو کارم اصلا تعریفی نداره.
تو داری بی خودی بهانه تراشی.
نه این حرف من بهانه نیست، این دوتا کار مثل سیب و پرتقال با هم تفاوت دارن آنی. آدمایی که قصه گو هستن معمولاً قصه نویس نیستن. اگه تو واقعاً تصور میکنی آدمایی که می نویسن به همون خوبی هم میتونن حرف بزنن، بس هیچ وقت برنامه تلویزیونی نمایش امروز رو ندیدی که نشون میده چطور یه نویسنده بیچاره سعی میکنه یه چیزایی رو سر هم بندی کنه تا بتونه جواب مصاحبه کننده رو بده.
خب من نمیخوام منتظر بمونم. من برای تو این دسر خوشمزه رو درست کردم، تو هم در عوض باید برام کاری انجام بدی. حالا نمیخواد همه داستانو بگی، تیکایشو بگو. مثلا بارون کالتور بکشته؟ این چیزیه که من حتما میخوام بدونم. در ضمن اگه اونو کشته جسدشو چی کار کرده؟ اونو تیکه تیکه کرده و بعدش تیکه هاشو توی جعبه گذاشته که زنش یه دقیقه هم از جلوی چشماش دور نمیکنه؟ به نظر من که اینجوریه. تو داری من عصبانی میکنی پود.